بسم الله الرحمن الرحیم فن هفتم منطق شفا سفسته صفحه 61 سطر 4 و اما جدل فکیفت کن لهو مباد محدوده و اینما لهو ما یتسلمه و ما یکون مشوره. برهانی لازم نیست قبل از اقامه برهان از مخاطب سوال کنه، زیرا برهانی موظف است یک مقدمه خاصی رو انتخاب کنه، مقدمه‌ای که واقعا حاصله و مطابق واقعه. این مقدمه با سوال تعیین نمیشه، واقعا معین هست، پس احتیاج به سوال نیست. اما جدلی احتیاج به سوال داره، چون جدلی از مقدمه مسلم استفاده میکنه، پس قبلا باید از مخاطب سوال کنه و ببینه که مخاطب چه مقدمه‌ای رو قبول داره، بعد طبق همون مقدمه قیاس تنظیم کنه و نتیجه بگیره. این بحث ما شروع کرده بودیم، ولی خب در بینش به خاطر تمام شدن وقت قطع کردیم. حالا دنباله بحثم ادامه میدیم. در مورد جدل ایشون به مرتبه همون مطلب رو میفرماد که مبادی معینه ندارد، جدل یک مقدمه معینی نداره. قبلا گفت باید سوال کنیم تا بدونیم که مخاطب ما چه مقدمی رو قبول داره. الان دیگه سوال مطرح نمی کنه، توضیح میده که جدل یه مقدمه معین نداره، زیرا مقدمه جدل اونیست که یا مخاطب قبول داشته باشه یا مشهور باشه. وقتی جدل متوقف است بر قبول مخاطب، پس نمیتونیم برش یه مقدمه معین کنیم، باید صبر کنیم ببینیم مخاطب چه مقدمه‌ای رو معین میکنه، چون شرط جدل قبول مخاطبه. بعد کنهو کسی سوال، کسی به ابن سینا میگه درسته مقدمه مسلمه به اختیار مخاطبه و ما چون نمیدونیم مخاطب چه مقدمه‌ای رو انتخاب میکنه، نمیتونیم برای جدل یه مقدمه معین رو تو منطق تعیین کنیم و ارائه بدیم. اما مشهورها که معینند، پس میتونیم بگیم که اگر جدل از مقدمه مشهور استفاده کرد مبدأش معینه، ولی اگر از مقدمه بخواد استفاده کنه که مخاطب باید قبول کنه و تعیین کنه، نمیتونه از مقدمه معین استفاده کنه، باید صبر کنه مقدمه معین بشه. اما در صورتی که از مقدمه مشهور بخواد استفاده کنه، چون مشهور معینه، میتونیم اونجا بگیم که جدل از مقدمه معین استفاده میکنه. ایشون جواب میده که مشهور گاهی تبدیل میشه، نمیمونه، باقی نمیمونه. گذشته از این، گاهی هر دو طرف مسئله، هر دو طرف نقیض مشهوره، هم طرف مثبتش هم طرف منفیش هر دو مشهوره، پس بازم نمیشه تعیین کرد. بنابراین مشهور اگرچه به ظاهر معینه، ولی چون امکان تبدلش هست اولا و امکان وجودش در دو طرف نقیض هست ثانیا، به این دو جهت نمیتونیم بگیم که مشهور معینه و جدل از مقدمه معین استفاده میکنه. بعد برای تأکید بحث ادامه میده و میفهمد که جدل چنان وابسته به قبول مخاطب است که اگر مخاطب مقدمی رو قبول نکند، جدلی دست و بالش بسته میشه و نمیتونه اقدامی بکنه. و این نشون میده که جدل کاملا وابسته به قبول مخاطبه، به طوری که اگه مخاطب چیزی رو قبول نکنه، جدلی نمیتونه عملش رو شروع کنه به ادامه بده. اینا همه نشون میدن که در جدل ما مقدمه معین نداریم، زیرا جدل وابسته به قبول مخاطبه و مخاطب هم اختیار داره، هر چی دلش میخواد میتونه قبول کنه. ما نمیتونیم یه مقدمه معینی رو برش تحمیل کنیم. بعد از بحث جدل میاد بیرون، میره تو بحث امتحان. میفرماید که اگر قیاسی به خاطر امتحان مطرح بشه، مخاطب میخواد امتحان کنه، میفهمید اونجا مقدمه معینی نداریم. اونجا باید سوال کنه از مخاطب، مخاطب یکی رو انتخاب کنه، بعد شروع کنه به امتحان. پس همونطوری که جدلی سه امر در موردش صادقه، یعنی جدل سه امر در موردش صادقه، یکی این که مسبوق به سوال است، دوم این که مقدمش معین نیست، سوم این که اگر مقدمه قبول نشود جدلی نمیتواند کارش رو شروع کند. این سه تا مطلب که در جدل هست در امتحانم هست. قیاس امتحانی هم اولا مسبوق است به سوال، ثانیا مقدمه معین نداره، ثالثا اگر اون مخاطب مقدمه رو تعیین نکنه و چیز رو قبول نکنه، اون ممتحن نمیتونه قیاس امتحانی رو تشکیل بده و نتیجه بگیره. البته این سه مطلبی که گفتیم اساس هر سهشون یکیه، یعنی چون جدل از مقدمه مسلمه استفاده میکند، اولا احتیاج به سوال هست، ثانیا احتیاج به تعیین نیست، تعیین مقدمه نیست، ثالثا اگر مقدمه مسلمه نداشته باشیم قیاس شروع نمیشه و ادامه پیدا نمیکنه. این سه تا مطلب هر سه مربوط به یک امرند، ولی هم در قیاس جدلی ما این نکته رو داریم، هم در قیاس امتحانی، زیرا جدلی با امتحانی فرقی نمیکنه. بعد در ادامه بحثیشون دو مرتبه بر این مسئله تاکید میکنه، میگه چه جدل چه امتحان در واقع موضوع ندارند، نه موضوع داشته باشند، یعنی برهان موضوع داره، موضوعش معینه، ولی جدل موضوعش معین نیست، امتحان هم موضوعش معین نیست، در واقع میشه که اصلا موضوع نداره. هر چی که مورد قبول مخاطب قرار بگیره همون میشه موضوع جدل. جدل در یه موضوع خاصی تنظیم نمیشه، هر چی شد در هر جا شد تنظیم میشه. بعد در آخر بحث ایشون این نکته رو اشاره میکنه که چنان جدل آزاد است، وابسته هیچ علمی نیست، چنان آزاد است که حتی عوام هم میتونن از جدل استفاده کنن، عوامی که با هیچ علمی ارتباط ندارند اونا میتونن از جدل استفاده کنن، چون ما جدل رو مخصوص علمی نکردیم، جدل رو آزاد گذاشتیم. حتی بعضی گمان میکنن که عوام هم قدرت امتحان دارن، حالا جدل که بماند قدرت امتحان دارن، میتونن با قیاس جدلی مخاطبشون رو امتحان کنن. علت این که عوام میتونه تو این میدون وارد بشه همینه که این جدل و امتحان به جایی وابسته نیستن، به علمی وابسته نیستن که بگیم عوام از اون علم محرومه. چون به علمی وابسته نیستن، عوام هم امکانه استفاده از جدل یا حتی استفاده از امتحان رو دارند. این تمام بحثی بود که باقی مونده این فصله. من همش رو از خارج گفتم، حالا از رو تطویر میکنم. خارج طولانی شد، ابی نداریشون مطالب آسون بود. صفحه 61 این سطر 4. و اما جدل فکیفن الیکون له مباد محدوده، چگونه مقدمات محدوده یعنی معین داشته باشد، در حالی که واب واب حالی است، بعد از کیفه و با حالی آورده، چگونه برای کیفه، کیفه این کاریه، استفهام استفهام این کاریه، جدل چگونه موادی محدود داشته باشد در حالی که انما لهو ما یتسلمهو و ما یکون مشهورن. لهو نه برای جدل یا برای جدلی فرق نمی کنه، اون مقدمه ایست که یتسلمه، یعنی مخاطب قبولش کند، یا مقدمه که یکون مشهورن، مقدمه که مخاطب قبول کنه یا مقدمه که مشهور مشهور باشه، این دوتا برای جدل یا جدلی هستن. وقتی این چنینه دیگه ما مبادی معینه نداریم، مخاطب میتونه هر مقدمه رو انتخاب کنه، جدلی هم میتونه طبق مقدمه که مخاطب انتخاب کرده قیاس تنظیم کنه. مناسبن کانه اوقات مناسبه، چه این مقدمه مسلمه یا مشهوره مناسب با اون علمی باشد که در اون علم دارن جدل میکنن یا مناسب نباشد. بعد که انهو کسی سوال میکنه که درسته اونی که مسلم است معین نیست، چون ما نمیدونیم چه چیزی رو مخاطب مسلم میگیره، لذا تعیینش نمیکنیم، ولی مشهور که معینه. چرا در جدل هایی که از مشهورات استفاده میکنن شما مبادی معین قائل نمیشید؟ ایشون میفهمد که ولی مشهور فقط یتبدل، مشهور گاهی تبدل پیدا میکنه، گاهی هم ثم قد تجتمع شهرت و فی طرف یه نقیز، گاهی شهرت در هر دو طرف نقیز هست، لذا نمیشه تعیینش کرد. پس شهرت هم معین نیست، ممکنه بعضی شهرت ها معین باشن، ولی منطقی که حکم رو رو بعض نمیبره، منطقی حکمش کلیه، به طور کلی میگه جدل لازم نیست مبادیش معین باشه. حالا یه جا اتفاقا معین شد شد، مهم نیست. الان نه به ممرده که ذکر روفی مسلف، ما در گذشته گفتیم در بحث جدل گفتیم که شهرت گاهی در دو طرف، در دو طرف نقیز حاصل میشه، هر دو طرف میشن مشهور، قومی این طرف نقیز رو مشهور میکنه، قومی یه اون طرف نقیز رو مشهور میکنه، خب هر دو طرف میشن مشهور. البته پیشی گروه نمیشه هر دو طرف مشهور باشند، ولی چون مشهور لازم نیست مشهور عام باشه، پیش این گروه هم مشهور باشه مشهور خونده میشه، پیش اون گروه هم مشهور باشه. همچنین ممکنه دو گروه باشه، یکی این طرف نقیز رو بگیره یکی اون طرف نقیز رو بگیره، هر دو طرف نقیز باشه مشهور. خب تأکید میکنه ایشون مطلب رو، میفهمد چنان جدل وابسته به مقدمه مسلمه است که اگر مقدمه مسلم نبشد نشود جدلی متحیر میمونه که از کجا شروع کنه و چی کار بکنه. این نشون میده که جدل خیلی وابسته به مقدمه مسلم است، و اگر وابسته به مقدمه مسلم است دیگه مقدمه معینی نداره. مطلب رو داره دوباره تأکید میکنه، میگه ول جدلی اذا لم یسلم له المبدع الموافق لشی، شی منظور همون مدعاییست که جدلی داره، اونی که جدلی دنبالش میخواد تثبیتش کنه و نتیجه بگیره، اون میشه شی. اگر مبدعی موافق این شی یافت، خب از اون مبدع یعنی مقدمه استفاده میکنه تا به اون شیی که مطلوبشه برسه، اما اگر مبدع موافق اون شی نبینه دیگه متحیر میمونه و نمیتونه جدل اقامه کنه. ول جدلی اذا لم یسلم له المبدع الموافق لشی، اگر قبول نشود از جانب مخاطب برای این جدلی مقدمه که موافق با خواسته اوست، تحیر متحیر میشه. فلم ینتفع به، استفاده نمیبرد. ضمیر بهی به کجا برمیگرده؟ میتونیم برگردونیم به مبدع، یعنی از اون مبدعی که موافق نیست استفاده نمیکنه، چون فرضیم بود دیگه مبدعی که موافق هست پیدا نکرده، مبدع غیر موافق پیدا کرده. فلم ینتفع به یعنی از این مبدع غیر موافق استفاده نمیکنه، ولی بهتر اینه که ضمیر بهی به جدل برگردونیم. فلم ینتفع به جدل، اون اولی هم درست بوده، این که ضمیر رو برگردونیم به مقدمه ای که موافق خواستش نیست، اونم درسته، استفاده نمی کنه از اون مقدمه ای که موافق خواستش نیست، ولی بهتر اینه که ضمیر رو به جدل برگردونیم. حالا هر دو احتمال رو ثبت کنید، هر دو احتمالش هست، من تا برگردوندنش به جدل بهتره. تا اینجا بحث در جدل بود، حالا امتحان رو هم میخوان ملحقش کنن به جدل. اگر قیاس امتحانی تنظیم بشه اونم حکم جدل داره، از مسلم استفاده میکنه، قبلش لازم نیست سوال بیاد. همچنین اگر ممتحن به مقدمه مطلوبش دسترسی پیدا نکنه متحیر میشه و نمیتونه قیاس امتحانی رو تنظیم کنه. هر سه مطلبی که در جدل گفتیم در امتحان میاد. و کذاله که صناعت الامتحانیه، کذاله یعنی مثل صناعت جدلیست، مثل صناعت جدلی صناعت امتحانیه. صناعت امتحانی هم حکم همونو داره و ملحق به صناعت جدلیست. از هی مبنیتون علی تسلم، هی یعنی صناعت امتحانی هم مثل صناعت جدلی متوقف بر تسلمه، یعنی مخاطب باید قبول کنه تا اینکه ممتحن قیاسش رو شروع کنه. و لیس لها من حیث هی امتحانیتون ایزن موضوعون محدود. لیس لها یعنی برای صناعت امتحانیه، برای صناعت امتحانیه به حیث امتحانی بودن موضوع محدود وجود نداره. ایزن یعنی همونطور که در صناعت جدلی موضوع محدود وجود نداشت، در صناعت امتحانی هم موضوع محدود وجود نداشت نداره. منتها توجه کنید صناعت امتحانیه به حیث این که صناعت امتحانی است، ممکنه این صناعت امتحانی از برهان استفاده کنه، یعنی اون قیاسی که برای امتحان میاد یه قیاس برهانی باشه. از اون حیثی که برهان است مقدمه محدود داره، ولی از این حیثی که امتحانی است مقدمه محدود نداره، مقدمه معین نداره. لیس لها یعنی برای صناعت امتحانیه از این جهت که امتحانی است موضوع محدودی وجود نداره. ایزن، ایزن یعنی همونطور که برای صناعت جدلی موضوع محدود وجود نداره. از هی از زیرا امتحانیه، هی یعنی صناعت امتحانیه و جدلیه، صناعت جدلیه، این دوتا الان منهاج واحدن، نه هر دو به یه روشن. اگر راه هر دو یکیست، روش هر دو یکیست، شرایطی که در این هست در اون یکی هم هست. لیکن جدلیه اما اعتباراً هست منها از امتحانیه. جدلیه چنانچه قبلا هم در بحث جدل گفته شده در تمام علوم دخالت میکنه، در تمام علوم دخالت میکنه، حتی در مسائل عرفی هم دخالت میکنه. اما صناعت امتحانی اینطور نیست. صناعت امتحانی میاد میشینه کیو امتحان کنه؟ کسی رو که مثلا منطق خونده میخواد امتحانش کنه، از منطق امتحانش میکنه. کسی که مثلا فرض کن فلسفه خونده، وقتی میخواد امتحانش کنه از فلسفه امتحانش میکنه. اینقدر مثل جدل مسیرش باز نیست. البته ما صناعت امتحانی رو همه جا میتونیم به کار بگیریم، ولی خب باید ببینیم مخاطب اون کیه. خود مخاطب صناعت امتحانی رو محدود میکنه، اما در جدل اینطور نیست. جدل مخاطب اون هر کی میخواد باشه. ما برای اینکه مطلب براش اثبات کنیم یا برای اینکه براش غلبه کنیم از هر جا تونستیم استفاده میکنیم. به قول ایشون در هر بابی رو میکنیم، منتها به شرطی که مخاطب ما بفهمه، از یه علمی استفاده کنیم که بفهمه. پس جدل میشه اما اعتباراً، یعنی در مواضع بیشتری اعتبار دارد، امتحان در همه مواضع نیست. ولی به لحاظ شأنیت امتحان مثل جدله به لحاظ شأنیت، ولی به لحاظ وقوع جدل وسیع تر واقع میشه، امتحان ضیق تر واقع میشه. لیکن جدلیه اما اعتباراً هست منها، یعنی من الامتحانیه کما مزال است. در باب جدل اینا گذشته. و بالجمله به این جمله هم تأکید مطلبه. تا حالا میگفت جدل موضوع معینی نداره، تا حالا میگه اصلا موضوع نداره، چون اگه موضوع داشت موضوع معین بود. اصلا جدل و امتحان هیچ کنون موضوع نداره. و بالجمله صناعت جدلیه و امتحانیه لیست ها یتحددان، اینها معین نمیشوند به این بیان که لهما موضوع هم. از طریق موضوع تعیینشون نمی کنیم، چون خود موضوع تعیین می کند قیاس رو یا مسئله رو یا علم رو، همینا به وسیله موضوع تعیین میشن. موضوعی نداریم که بتونه جدل یا امتحان تعیین کنه. چرا؟ چون جدل امتحان موضوع خاص ندارن تا از طریق موضوع تعیین بشن. و بالجمله صناعت جدلیه و امتحانیه لیست های تحتتان، اینها تو صنعتی نیستن که معین بشن از این طریق که لهما موضوع آن موضوع داشته باشن، یه موضوع معین، بل به سلب الموضوع. این دوتا صنعت رو ما با سلب موضوع تعیین میکنیم، یعنی میگیم موضوع ندارن، موضوع ندارن، نه هر چی دلت خواست سوال کن، حالا یا در باب جدل یا در باب امتحان. و لیس لهما موضوع موضوعان، یعنی بل به سلب الموضوع، به عبارت دیگر بل به ان لیس لهما موضوعان، موضوعی ندارند. از این طریق معینشون میکنیم، یعنی میگیم دو صنعت بی موضوعند، یعنی دو صنعت آزادند. خب بعد ایشون میفهمد اینقدر صنعت جدل آزاد است، یعنی وابسته به هیچ علمی نیست، که حتی عوام هم میتونن از صنعت جدل استفاده کنن، عوامی که با هیچ علمی وابستگی ندارن اونا میتونن از صنعت جدل استفاده کنن. ولی کونه ما یعنی کونه صنعت جدلی به امتحانی، غیر محدوده المباد والاغراض معن، چون هم مبادی و مقدماتشون غیر محدود معینه، هم اغراضشون معین نیست، حتما لازم نیست شخص غرض داشته باشه که فلان مسئله از فلان علم ثابت کنه. غرض در جدل هم معین نیست، با هر غرضی میتونه جدل رو مطرح کنه. چون جدل و امتحان نه مبدعشون نه غرضشون محدود و معین است، سار العامی ایزن یجادل و ینازه، شخص عامی هم مجادله می کند و به نزا برمی خیزد، با طرف مقابلش نزا می کنه، از هرچی شد استفاده می کنه، چون تابع علمی که نیست که بگیم این عامی اهل علم نیست بنابراین نمی تونه جدل کنه، نه، چون جدل به علم ربطی نداره، این عامی هم می تونه جدل کنه، بلکه رو بمازن نه نهو یمتحن، حتی بهش قدرت امتحان هم دادن، چون امتحان سخت‌تر از جدله. ممتحن خودش باید مسلط بر مطلب باشه تا بتونه مخاطبش امتحان کنه. عامی علاوه مسلط نباشه راه جدل برش بازه، اما راه امتحان برش خیلی باز نیست، چون اگر خودش مسلط بر مطلب نباشه نمیتونه شخصی رو امتحان کنه، بخواد شخصی رو امتحان کنه خودش بیابرو میشه، خودش شکست میخوره، بنابراین امتحان سخت‌تر از جدله. ایشون میفهمد که اینقدر امتحان و جدل راهشون بازه که به عامی هم اجازه جدل داده میشه، رو و ما که اجازه امتحان هم داده میشه، که امتحان بالاتر از جدله ولی اجازه امتحان هم داده میشه. علت چیه؟ علت اینه که جدل و امتحان آزادن، یک مقدمه معینی ندارن، وابسته به علمی نیستند. البته شما ممکن اینجا بگید که عامی میتونه حتی برهان اقامه کنه، بچه اینو به عامی رو فقط اجازه دادن جدل اقامه کنه، اینو توجه کنید، اشکال جوابش اینه، عامی اونجا که برهان اقامه میکنه دیگه عامی نیست، حتما به مقدمات آگاهی داره، اگر مقدمات بیانن خب راحت میتونه استفاده کنه، اگر هم بیان نیستن مبینن باید قبلا قیاسی اقامه کرده باشه و این مقدمه رو استخراج کرده باشه تا بتونه به مقدمه در برهان به عنوان مقدمه استفاده کنه. پس عامی وقتی میخواد در یه جا برهان اقامه کنه در اونجا باید مسلط باشه، دیگه از عامی بودن در میاد، ولی لازم نیست جدلی مسلط باشه، جدلی میاد به مخاطبش میگه کدوم طرف قبول داری، خب مخاطبم یه طرف قبول میکنه، این جدلی هم خیلی مسلط بر مطلب نیست ولی راه جدل رو بلده، میاد قیاس رو تنظیم میکنه نتیجه رو میگیره. حالا لازم نیست قیاسش هم به صورت قیاس منطقی باشه، اگه عامی هم هست قیاس منطقی لازم نیست، قیاس محرف، یعنی قیاسی که بدنش دست منطقی سر صورت قیاس بهش بده، ولی خودش بالاخره همه انسان ها از قیاس استفاده میکنن، ولی اون که ندونن شرایط قیاس رو و نتونن قیاس منطقی تنظیم کنن، ولی بالاخره از قیاس استفاده میکنن. منطق یه امر عرفیه، علمیش که در بین عرف مردم رایجه و خود مردم بدون توجه ازش بهره میبرند. پس آمی ممکنه قیاس تنظیم کنه، منتها تنظیمش تنظیم عرفیه، تنظیم منطقی نیست. ما هم به این چنین قیاس های میگه قیاس محرف. قیاس محرف از عهده آمی برمیاد. خب این فصل هم تموم شد، وارد فصل بعدی باید بشیم. در این فصل ایشون میخواد اجزای مغالطه رو بگه. اجزای مغالطه قبلا گفته شد که به معنای اقسام مغالطه است. تعبیر به اجزا میکنه ولی مرادش اقسامه. الان تو همین فصل هم ملاحظه کنی خط دومه فصل گفته فیم بقی ان ننتقل الى سایر الاقسام. خودش تعبیر به اقسام کرده، اول تعبیر به اجزا میکنه بعدا تعبیر به اقسام میکنه. اجزا در اینجا به اقسام میشه. قبلا یادتون هست گفتیم که 5 قسم مغالطه داریم. اینو در اواخر فصل اول از مقاله اول گفتیم، یه خورده بعد از این مطلب وارد فصل دوم شدیم. یعنی الان ما صفحه 62 هستیم، در صفحه 7 سطر اول به کتاب خودمون اقسام مغالطه رو آوردیم. گفتیم مغالطه 5 قسم. اولین قسمش تبکیت بود. تا حالا بحث ما در همین قسم اول بود که قسم تبکیته. اسبابش آوردیم، قول افلاطون که گفت سبب واحده رد کردیم. بالاخره در همین باره اسباب و مغالطه که اسمش تبکیت بود بحث کردیم. 4 قسم دیگه باقی مونده. از این 4 قسم مهمترینش اون تشنیعه که قسم دومه، بعد هم قسم پنجمه. ایشون قسم دومو که تشنیعه شروع میکنه، تو این فصل درباره تشنیع مفصل بحث میکنه که قسم دومه مغالطه است. بعد درباره قسم پنجم مغالطه که هزیان لغوگوییه بحث میکنه. بحثش خیلی طولانی نیست، اونجا خود کوتاه بحث میکنه. پس درباره تشنیع که قسم دومه بحث میکنه، درباره هزیان که قسم پنجمه بحث میکنه، آخر چند خطی هم اشاره میکنه قسم چهارم که اعجام و اعراب و این هاست. اونم قسم چهارمه، بحثش در آخر فصله. در واقع بحثش کلا بحثه، یعنی اگر مطرح نمیکرد هیچ اتفاقی نمیفتد. یه 2 خطی بحث کرده، فقط اشاره کرده گفته اینو گفتیم قبلا، فقط یه اشاره مختصری کرده گفته در لا بلای بحثی که در تبکیت داشتیم این قسم مطرح کردیم. اونجایی که مثلا فرض کن از لفظ مختار استفاده میکنه، مختار هم میتونه اسم فاعل باشه هم میتونه اسم مفعول باشه. اینجا با قول خودش در اعجام، اعجام نقطه گذاری، تصریف جمله، اعراب فاعل و مفعول، اینا این چیزا اختلافش میاد. بعد از همین طریق اختلاف میتونیم مغالطه درست کنیم. اینا رو قبلا گفتیم. خب قسم چهارم رو ایشون مطرح میکنه، فقط اشاره میکنه، میگه بحثش هم کردیم دیگه، وارد بحث نمیشه. بنابراین در این فصل ما 3 تا مغالطه مطرح میکنیم. اول تشنیعه که تقریبا طولانی بحث میشه. دوم هزیانه که این مختصر بحث میشه. سوم اعجامه که این کهنهو بحث نمیشه. پس در بین اقسامی که گفتیم 1 قسم رها کردیم، بحث نکردیم، اما قسم سوم بود. قسم اول که تبکیت بود، قسم دوم که تشنیع بود که داریم بحث میکنیم، قسم چهارم اعجامه که اون آخر فصل یه چند خطی بحث میکنیم، قسم پنجم هزیانه که بحث میکنیم، فقط قسم سوم رو بحث میکنیم. قسم سوم این بود و ثالثها سوق الكلام الى الكذب و الى خلاف المشهور. یعنی کاری میکنیم ما یه مغالط کاری میکنیم که مخاطب به سمت کذب سوق داده بشه و حرفی رو آخر سر به ما بگه که واضح الکذب که دیگه ما مچشو میگیریم و میگیم خلاف گفتیم. ما یه مغالط بالاخره راه رو چنان تنظیم میکنیم که این بیافته تو مسیر کذب، مخاطب بیافته تو مسیر کذب و آخر سر کذب حرف بزنه، یا لااقل بیافته تو خلاف مشهور. توی یکی از این دو راه سوقش میدیم. این ثالثه ها بود. این رو مصنف بحث نمی کنه. چرا بحث نمی کنه؟ چون لابلای بحثی که در تشنیع هست اون هم روشن میشه. گاهی از اوقات هم لابلای همین تشنیع میگه که مغالط مخاطب رو به کذب یا به خلاف مشهور منتهی میکنه. این تو بحث ما میاد، لذا این یه بحث جدا نمیخواد، چون در لابلای تشنیع داره بحث میشه. پس 5 قسم مغالطه داریم. یک قسمشو تا حالا مفصل توضیح دادیم، 4 قسمشو هم تو همین فصل ثانی میخوام بیان کنیم، من تا به همین نحوی که عرض کردم بیان میکنم. چنی به این صورت حاصل میشود که گفته مخاطب رو ما به کذب منتهی کنیم یا به شنع، یعنی شناعت به معنی زشتیه، گاهی به معنی خلاف مشهور هم گفته میشه. خب توجه کنید، الان ما داریم تشنیع رو توضیح میدیم. سال که دومین قسم از اقسام مغالطه بود، سومین قسم تقریبا همین بود. سومین قسم این بود که بالاخره رد کنیم قول مخاطب رو به کذب یا به شنع، یعنی به شناعت و زشتی که خلاف مشهور هم شناعت نامیده میشه، یعنی ردش کنیم به خلاف مشهور. پس که انهو عامل دوم برای مغالطه و عامل سوم یکی هن یا خیلی به هم نزدیک هند، لذا ابن سینا دیگه عامل سوم رو جدا بحث نمی کنه، عامل دوم رو که تشنیع ذکر می کنه. البته در تشنیع توجه خواهید کرد گاهی هم شخص رو به کذب یا شناعت منتهیش نمی کنی، یه خورده تشنیع میشه عامتر. حالا این انشالله بحث میشه، روشن میشه. فصل ثانی در شرح اجزاء صناعت مشاقبیه. اجزاء عرض کردم این اقسام، صناعت مشاقبیه میگه، معلومه بحث در مشاقبه است، قیاسی مقابل جدل داشته باشیم یا کاری در مقابل جدل انجام بدیم، نه در مقابل برهان. در مقابل برهان شاید نتونیم از تشنیع استفاده کنیم. ما یه قیاسی تشکیل میدیم که مقدماتش شبیه حقه، از هو کردن و شلوغ کاری کردن نمیتونیم یه چنین قیاسی تشکیل بدیم. تشنیع یه جوری با هو کردن همراهه، با دست پاچه کردن مخاطب همراهه. ما نمیتونیم با این کارها شبیه برهان درست کنیم. سفسطه شبیه برهانه، با این کارا که نمیشه شبیه برهان درست کرد. شبیه برهان باید مقدماتی باشد، با متانت گفته بشه، جوری هم نشون داده بشه که ما داریم حق میگیم. اصلا توی شبیه برهان توی این مسیرهایی که الان میخوام بگیم نمیفتیم. لذا این 4 قسمی که باقی میمونه، این 4 قسم اگرچه در برهان هم کاربرد داره، ولی بیشتر کاربردش در مشاقبه است، لذا میگه صناعت مشاقبیه. شاید هم واقعا بتونیم بگیم تمام کاربردش در مشاقبه است. البته چون از اعجام و اشتراک در تصریف و اعراب و اینها میتونیم استفاده کنیم و این یکی از اسباب مغالطه بود، این در برهان راه داره، میتونیم در برهان از لفظ مشترک استفاده کنیم. اینم یه نوع اعجام دیگه، یه سببیش از اسباب مغالطه که قبلا گفته بودیم، سبب لفظی هم هست، اسمش هم اعجام گذاشته بودیم. اینجا اون سبب میاد، یعنی تو این فصل هم اون سبب میاد. پس بعید نیست که حالا بگیم ما در سفسطه هم میتونیم از بعض اقسام استفاده کنیم، در مشاقبه که از همه از این اقسام میتونیم استفاده کنیم، از همه اقسام در برهان در سفسطه هم شاید از بعضیش بتونیم استفاده کنیم. علی حال در صناعت مشاقبی این چهارتا راه مغالطه ای رو که توی این فصل مطرح میکنیم میتونیم استفاده کنیم، لذا ایشون صناعت مشاقبی گفته. قد کن نو تقدمنا هر شدم آخره اواخره حالا اواخره فصل اول از مقاله اول که به کتاب ما صفحه 7 بود، تقدمنا گذروندیم، فجعلنا اجزاء صناعت المغالطه خمستن، اجزاء یعنی اقسام صناعت مغالطه رو 5 تا قرار دادیم. ببینید اینجا تعبیر مغالطه میکنه، مغالطه عامه شامل سفسطه و مشاقبه هر دو میشه، در عنوان تعبیر کرد به مشاقبیه، در اینجا تعبیر میکنه به مغالطیه. ظاهرا همونطور که عرض کردم ما از این چهارتا راهی که تو این فستک میشه تو سفسطه هم میتونیم استفاده کنیم، منتها نادرن یا با یه شرایطی، اما در مشاقبه نه، راحت میتونیم استفاده کنیم. بنابراین به خاطر این که مطلب رو به صورت کلی بحث کنه گفت صنعت مشاقبیه، چون در صنعت مشاقبیه این چهار قسم میاد، در سفسط ممکنه بعضیش بیاد بعضیش نیاد، اونم که میان با شرایط بیان یه خورده اونجا مسئله جزئی میشه، چون جزئی میشه دیگه توی عنوان فصل نیورده، عنوان فصل قانون کلی داره ذکر میکنه. در صنعت مشاقبیه این اقسام هستن، خب درست هم هست. در صنعت مشاقبی این اقسام هستن، اما در صنعت مغالطیه بعضی از این اقسام هستن، یا اگر بعضی دیگر هستن با شرایط هستن. بنابراین در عنوان دیگه قید مغالطیه نبود، قید مشاقبی ها بود. راست من یه چیزی میخوام عرض کنم، نمیدونم یه هفته درست یا غلطه، شاید درست نباشه ولی حالا گفتن شب نداریم، شاید این آقایون مشاقبه رو مطلق هم به کار ببرند که مثل مغالطه بشه، شامل سفسطه و مشاقبه هر دو باشه، یعنی اصطلاحی است که خیلی روش استوار نیستند، در یه جایی هم خودشون تذکر دادن که ما اصطلاح گذاشتیم ولی روی این اصطلاح استوار نیستیم. مثلا در باب جرم و جسم خودشون گفتن جرم رو اطلاق میکنیم بر فلک، جسم رو اطلاق میکنیم بر عنصر، این اصطلاحی خودشون جعل کردن. بعد هم گفتن ما روی این اصطلاح استوار نیستیم، گاهی جرم میگیم در عنصر، جسم میگیم در فلک، یعنی برعکس هم میکنیم. یا مثال یا در موردی گفتن ذره رو اصطلاحا میگیم برای نور ذاتی مثل خورشید، نور رو اصطلاحا میگیم برای روشنی جسمی مثل ما. خودشون این اصطلاح جعل کردن که ذا مال نور ذاتی باشه، نور هم مال روشنی جسمی باشه، ولی خودشون هم میگن ما رو این اصطلاح استوار نیستیم، گاهی از اوقات ذا میگیم نور اراده میکنیم، گاهی نور میگیم ذا اراده میکنیم. بعید نیست، حالا اینو عرض میکنم، نمیدونم این قابل اعتماد هست یا نیست، بعید نیست در مشاقبه همینطور باشه. مشاقبه رو بحث کردن برای مقابله جدل اصطلاحاً، ولی روی این اصطلاح خیلی استوار نباشن، گاهی مشاقبه میگن مغالطه استفاده میکنه، اراده میکنه که مشاقبه بشه آن. این آقای تو سردی ما احتمالی بودن، خیلی روش اعتماد نکنید. و فرق نام شرح القول فی واحد منها، در یکی از این پنجتا ما شرح قول دادیم، بیان کردیم مطلب فی واحد منها، و هو اون واحد منها تبکیت سوفسطایی بود، در اون بحث کردیم، یعنی از فصل ثانی مقاله اول ما وارد بحث در تبکیت شدیم تا اینجا که 50 خورده صفحه است در باره تبکیت داشتیم بحث می‌کردیم. فیم بقیه ننتقل الی سایر الاقسام، سزاوار است که منتقل بشیم به سایر اقسام. توجه کنید اینجا میگه سایر اقسام، پس پیداست که اون اجزا به من اقسامه.
فرمودید در مورد
حوزه اجزای صنعت مشاغبیه بود؟ بله. ولی این توضیحی که در باره صنعت مشاغبیه بود که آیا صنعت مشاغبیه خاص مشاغبه است یا شامل سفسطن میشه، که احتمال دادم شامل سفسطن بشه. شاهد هم این بود که خود مصنف در اول خط حنیف است که قد کن نتقدم نفجر نقصام اجزا از صنعت المغالطی خمسه. اینجا تعبیر مغالطی میکنه، در عنوان تعبیر مشاغبیه کرده. و خواستم بین این دو عنوان صلح بدم، این توضیحات عرض کردم. فکان النزی یل القسم المذکور و هو التشریع به رد القول الى کاذبین و الى شنعین. عبارت ما رو توجه کنید، عبارت ما داره و هو التشریع، واو داره. بنابراین خبر کانه هو التشریع نمیشه. خبر کانه رو به رد القول الى کاذبین و الى شنعین قرار میده. اما در چند تا نسخه که در پاورقی اشاره میکنه داره هوت تشنی، هوت تشنی در این صورت خبر کانه میشه. وقت برد دلقل متعلق میشه به تشنی و تشنی رو مختصرا توضیح میده، یعنی تشنی رو بیان میکنه، دیگه خبر برای کانه نیست. هر دو نسخه داریم، هر دو جور هم میتونیم معنا کنیم. فکان اللذی یعنی القسم المذکور، قسم مذکور تبکید بود، قسم مذکور تبکید سفسته بود که در خط قبل گفتیم ذکرش شد. یعنی القسم المذکور یعنی اونی که بعد از قسم مذکور آمد. تبکید اولین قسم بود، در وقتی که در صفحه هفت داشتیم اقسام رو میشمردیم، اولین قسم تبکید بود. اونی که یعنی تبکید را، یعنی به دنبال تبکید میامد، تشنی بود. حالا اونو میخوام توضیح بدیم. فکان الذی یعنی القسم المذکور و هو تشنی کانه برد دلغول الى کزمن و الى شنه. البته اگه واو نباشه، واو و هو نباشه، عبارت خیلی روان تره. چه در از کنم چند تا نسخه هم داره واو نداره. اینطور میگه اونی که تالی قسم مذکور بود تشنی است، که تشنی حاصل میشود برد دلغول الى کزمن و الى شنه. خب عبارت توجه میکنه خیلی خوب معنا میشه. اما اگه واو بیاریم بازم عبارت معنا میشه، اما به اون خوبی نیست. کان الذی علی القسم المذکور، اونی که به دنبال تبکید آمد که عبارت از تشنی بود، حاصل می شود به رد القول الی کاذبن و الی شنعین. قول یعنی قول مخاطب، قول مخاطب رو دنبال می کنیم تا بالاخره منتهیش کنیم به چیز، یا منتهیش کنیم به شنع یعنی زشتی. البته شنع از کردم خلاف مشهور هم هست، به من خلاف مشهور هم میاد، شنع یعنی زشتی یا خلاف مشهور. و یم بقی ان نتکلم فی اسبابهی، ضمیر اسبابهی برمیگرده به الذی یعنی القسم المذکور، یا برمیگرده به تشنی، فرق نمی کنه، شاید دوشون یکی هم. یم بقی ان نتکلم در اسباب تشنی،